أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. قال الإمام العسكري عليه الصلاة وعليه السلام: خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله ونفع الإخوان. امروز روز هشتم ربیع الثانی، مصادف با ولادت با سعادت و موفور السرور 11 امام همام و اختر تابناک سپهر ولایت و امامت و 13 معصوم. البته یه نقلی هم نسبت به 10 هست، منطقه 10 رو چون الان وفات حضرت معصومه سلام الله علیها قرار میدن، دیگه این قول بیشتر روش منور داده میشه، یعنی امروز که روز هشتم ربیع الثانیه. خب عزیزان میدونند اجمالاً بخوایم در محضر امام عرض ادب بکنیم، اون چی که در تاریخ مضبوطه در هشتم ربیع الثانی یا بنا به قولی در 10 ربیع الثانی سال 232 قمری امام علیه السلام در دودمان امامت در خانه امام هادی علیه السلام چشم به جهان گشودند. 22 یا 23 سال محضر پدر بزرگوار رو درک کردند و از خرمن علم و اخلاق و معارف پدر بزرگوارشون خوشه چینی کردند و پس از شهادت امام هادی حدود 6 سال امامت و رهبری معنوی جهان اسلام رو بر عهده گرفتند و نهایتاً در 8 ربیع الاول، یعنی 1 ماه قبل که داشتیم شهادتشون رو، در 8 ربیع الاول سال 260 هجری، اون هنگام که حدود 28 سال بود، به 30 سال نرسیده بودند، به شهادت رسیدند. خب ساعت قبل هم اجمالاً اشاره کردم امام گام‌های بسیار بلندی در مسیر تربیت امت اسلامی برداشتند که هم ادامه راه پدران بزرگوارشون بود، بعضن هم ویژگی این بود که محدودیت‌ها و حصرهای فراوانی که برای امام بود، امام در محله عسکریه زیر نظر هم رسمن هم به صورت مخفیانه زیر نظر جاسوسان حکومت داره زندگی میکنه، همه رفتارش، ارتباطاتش و مراوداتش کنترل میشه. اما سازمان وکلایی که از زمان اجداد طاهرینش شکل گرفته و زمین ساز ارتباط مردم با امام در زمان غیبت هست، امام علیه السلام این سازمان رو تقویت کردند که امروز هم بعد از 12-13 قرن میبینیم این ارتباط با وکلای معصوم گره گشاست و کارحالو حل میکنه. مردم حالا امروز ازشون تعبیر به مقلدین میشه، از طریق مراجع حکم و نظر امام رو که غائب است به دست میارن، وجوهات و اون چرا که باید در اختیار معصوم قرار بدن در اختیار این وکلا قرار میدن. وقت شما حساب کنید در زمان امام عسکری که اون همه محدودیت به اجبار ایشون در زندگی در عسکریه اکتفا نشده، بعضی در قطعه هایی از زمان مجبور است امام علیه السلام هفته ای 2 بار بره و به اصطلاح امروزی ها حاضری بزنه. ظاهرا دوشنبه ها و چهارشنبه ها باید به دارالخلافه می رفته، تا بدونن که ایشون زمینه‌ای برای خروج از شهر پیدا نکرده، نرفته بیرون. و برای حکومت عباسی هم واقعا غیر قابل تحمل بود این همه از نظر ظاهری دارای آلاف و الوف ارتباطات حکومت، اما در چشم مردم حقیر و خوار. فرزندان پیامبر این همه محدودیت، ارتباط با اونها این همه آسیب و خطر، اما بر قلبها حکومت میکنند. در اون مسیری که امام از بیت شریفشون به دارالخلافه میخوان برای اعلام حضور برن، گاهی از ساعتها قبل مسیر مملو از جمعیت، مردم به تماشا وایستادن تا فرزند پیامبر وقتی داره رد میشه، با اینکه امکان ارتباط هم باش ندارند، ولی چشمشون به جمال دلاراش روشن بشه. تا امام میره داخل منتظرند و وقتی بر میگرده باز هیاهو و جنجالی به پا میشه. چشمشون به جمال امام نورانی میشه. خب دشمن به جای این که از این صحنه ها و از این موقعیت ها در مسیر پیشبرد اهداف دین و احکام نورانی اسلام بهره برداری بکنه، او رو به عنوان دشمن درجه یک خودش حساب میکنه. تزییق ها و محدودیت ها و محرومیت ها رو بیشتر میکنه. اما امام مأموریت خاص خودش رو که از طرف خداوند بر عهده او گذاشته شده به بهترین نحو ممکن انجام میده. بر اساس روایاتی که از پیامبر و بعد معصومین رسیده میدونند که اون بقیت السلف، اون یادگار الهی در بیت او به دنیا خواهد آمد و اوست که یملع الارض عدلا و قسطا بعد ان ملعت جورا و ظلما، محدودیت ها رو هی بیشتر میکنند. دنبال اینند که فرزند رو پیدا کنند و قبل از این که بخواد اقدام بکنه از بین ببرن. اما امام علیه السلام با استمداد از ایادی غیبیه و امدادهای غیبی فرزند رو به دنیا میاره، نگه میداره، به خصیصین از اطرافیان خودش معرفی میکنه و بعد به هر حال دشمن بر این کار هم نمیتونه به توفیقی به زعم خودش دست پیدا کنه. از این امام خب بیشتر تصدی ایجاد نکنم، یادگارهای گرانبهای علمی هم در اختیار ما هاست. در مباحث مختلف فقهی سوالاتی که از امام شده گاهی حضوری و غالبا به صورت مکاتبه است، در قالب کتابت و رساله و نامه نوشتن خدمت امام و امام علیه السلام، در رابطه با خون، در رابطه با حج، در رابطه با نماز، در رابطه با غسل، در رابطه با مسائل مختلف دیگه، به همینطور در مباحث کلامی، در مباحث تفسیری مشکلات خودشون رو در نظر امام مطرح کردن، سوالها رو پرسیدن و امام علیه السلام جواب دادن. ما امروز در محضر این دو کلمه امام نشستیم که در صحف العقول صفحه 489 از امام حسن عسکری علیه السلام نقل میکنه. خصلتان لیس فیهما شیء، دو تا ویژگی است، از فضائلی است که بالاتر از اونها فضیلتی نیست، ویژگی های منحصر به فرد. اگر میخواید ویژگی پیدا کنید که دیگه بالاتر از اون ویژگی نیست، شما بشید جزء مقربین درگاه الهی، این دو تا ویژگی رو در خودتون ایجاد کنید. یک، الایمان بالله. در بین این همه راه های انحرافی که ده ها و صد ها مسیر به عنوان کمینگاه در برابر راه متدینین قرار داده شده تا صراط مستقیم گم بشه، آدم تلاش بکنه توفیق الهی و عنایت ائمه با توسل دست انسان رو بگیره و آدم در صراط مستقیم قرار بگیره و بشه مؤمن بالله. دومین ویژگی با توجه به شرایطی هم که الان هم این شرایط یک معنای دیگر هست اینه که نفع الاخوان، انسان مؤمن شیعه شایسته این که میخواد به اوج معارف و معنویات برسه در کنار ایمان به خدا بتونه به دوستان خودش و برادران خودش نفعی برسه. نفع مطلقه، ولو ماها به اعتبار اینکه خیلی سطحی نگر عرفی بین هستیم فکر میکنیم منافع فقط منافع مالی و مادی است. نه، این بخشی از نفعی است که انسان میتونه به برادران دینی خودش برسونه. گاهی شما با توجه به جایگاه و موقعیت و عناوینی که دارید از برادران دینیتون به نحوی دستگیری میکنید که با میلیاردها قابل معاوضه نیست. برای خیلی از اوقات برادر دینی به کمک مالی من و شما نیاز نداره، چه بسا از نظر مالی وضعش خیلی بهتر از من و شماست. با یک کلمه ممکنه آبرویی از برادر دینی بخریم، جایگاهی رو برای برادر دینی حفظ کنیم، خودش و خانوادهش رو از آسیب‌ها و از خطرات و از کج‌بینی‌ها و کج‌فکری‌هایی که ممکنه در مورد اونها پیش بیاد حفظ بکنیم. عزیزان من، خیلی اتفاق می‌افته که من و شما گاهی هم توجه هم نداریم ها، حواسمون نیست با این حرفی که میزنم آب به ریشه برادر دینی میبندم، با این نگاهی که میکنم تیشه به ریشه خانوادگی برادر دینی میزنم، با این امضایی که میکنم او رو از عرش به فرش میخوام ساقط کنم. امام حتی نمیفهمد بی تفاوت باشید، بلکه میفهمد که نفع برسن. امروزه در نظام مقدس جمهوری اسلامی بالاخره خیلی وقتا پیش میاد من و شما میشیم منبع تحقیقاتی، زنگ میزنن آقای زید رو میشناسید، شما هم اجمالا میشناسید، وارد میشن در جزئیات، سوادش چجوریه، تحصیلاتش چیه، پیش کی درس خونده، کدوم حوزه بوده، تا برسه به این که افکار و اندیشه هاش چجوریه، چجوری اگر بتونیم کمک کنیم. خود ما هم که هر هفته توفیق نداریم نماز جمعه بریم، خود ما هم که هر هفته توفیق نداریم جمکران بریم، حرم بریم هر روز. اما بالاخره من این رفیقم را یه دفعه تو نماز جمعه دیدم، یه دفعه تو راهپیمایی دیدم، یه دفعه تو جمکران و تو حرم دیدم، کمکش بکنم بگم بله من ایشون رو اهل حرم میدونم، ایشون رو اهل جمکران میدونم، ایشون رو اهل راهپیمایی میدونم، ایشون رو اهل نماز جمعه. و نه این که بگم والا من یه دفعه بیشتر ندیدم، اونم نمیدونم خودش اومده بود یا به زور آورده بودنش دوستاش خانوادش والا و و و. یا کسی رو میشناسید، نمیخواییم بگیم حالا حقایق رو مخفی کنید، عکس واقعیت رو بگید، اما میشه این که امام میفرماید نفع الاخوان، اون چی که هست بگی که نفع نیست که، معلومه مقدار باید مبالغه کنیم، یه مقدار باید فرملاتش کنیم. زنگ زد آه فلان رفیقت که هست، میگی بله. پسرش اومده مثلا برای خواستگاری دختر ما، چجوریه؟ آقا این طلبه اصلا خودشم نظم نداره دیگه، بچه ای خانواده این بزرگ بشه چیه؟ این هفته ای دو روز کلاس رو نمی اومد، اصلا مباحث من بابا جونه من اون سه روز که می اومد رو بگو. چرا به قول اونایی که کارهای استخدامی می کنن میگن که مردم همیشه نیمه خالی لیوان رو ببینن، یه لیوان آب دستش دادی چهار پنجمش بره سرش یه ذره خالیه، به جای اینکه بگه دستت درد نکنه این چهار پنجم لیوان خب من بخورم سیراب میشم، میگه آ این کسش چرا خالیه؟ یا به قول کار تربیتی که استاد میکرد گفتش که بچه ها نگاه کنید شما تو این تخته چی میبینید؟ همین باید سیاه اون وسط هست. گفت خوش انصافا اینقدر سفیدی رو ندیدید؟ این نقطه سیاه رو دیدید؟ خب بگید آقا من یه تخته سفید حالا به اصلاح امروز یه وایت بورد دیدم، بله وسطش این نقطه سیاه هم بوده. و چی شد؟ این تخته ای که هزاران برابر اون نقطه است ندیدیم؟ نمیبینیم گاهی نسبت به دوستانمون، نسبت به برادرانمون، نسبت به همکیشانمون، اما اون نقطه سیاه رو ذره بین میذاریم. به هر حال امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی عنایات شامل حالمون بکنه، زیارت همه ائمه رو در این دنیا، شفاعتشون رو در قبر و برزخ و عقبا قسمت روزیمون بکنه، ما رو از شیعیان واقعی طرفداران حقیقی برای همه ائمه مخصوصا فرزند امام عسکری قرار بده، شاگرد این مکتب بودیم و هستیم و باشیم با همه مشکلاتی که برامون هست. اما ادامه بحثی که داشتیم در رابطه با اقوال وارده در مسئله حجیت استصحاب، بعد از این که گفتیم آقا قول در اینجا زیاده، خودیم این دوتا از تفصیلات رو که معروفن و قائل به این دوتا تفصیل هم شخصیت بسیار بزرگ از اصولی متأخریت شیخ اعظم هست، اینا رو بررسی کنیم. تفصیل اول رو بررسی کردیم، این بود که در مورد حکم شرعی که میخواییم استصحاب بکنیم، اگر مستند به حکم عقلی باشد استصحاب جاری نمیشه، اما اگر مستند به دلیل نقلی باشد در صورت شک میشه استصحاب رو جاری کرد. منتها با توجه به اشکالاتی که الان از زبان بزرگان هم آوردیم که دوستان راحت تر بپذیرن، دیدیم نه اون تفصیل الان دیگه درسته هر حرف خوبیه در زمان خودش ابتکاری بوده در این بحث، ولی الان دیگه این تفصیل رو یک تفصیل مردود با ادله‌ای که خوندیم به حساب میاریم. بریم سراغ تفصیل دوم. تفصیل دوم باز در مورد مسئله حجیت استصحاب تفصیل در جریان استصحاب در احکام شرعی است، باز منتها با توجه به این که شک در بقا سرچشمش چیه، با توجه به این که منشأ شک در بقاء حکم شرعی یکی از دو چیزه، یا شک در مقتضی یا شک در رافع، پس تفصیل بین این که آیا شک در بقاء از شک در مقتضی سرچش میگیرد یا از شک در رافع. برای این کلا روشن بشه باز میگیم مرحوم شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در کتاب گرانسنگ رسائل یا همون فرائد الاصول، بعد از نقل اقوال 11 گانه قول نهم رو اقوال اقوال به حساب آورده و آن را اختیار کرده و فرموده است. ببینید در موارد شک در رافع استصحاب جاری می شود، اما در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی شود. تفصیل قائل شدن بین این که شک من شک در رافع باشه یا شک من شک در مقتضی باشه. بعد هم برای این که در حال این قول رو حق مطلب در موردش ادا کنم، میگم البته من اولین کسی نیستم که این قول رو اختیار کردم ها. میفهمم که از پیشینیان، از فقهای پیشین، محقق اول رحمت الله تعالی علیه در کتاب معارج اصول این قول رو اختیار کرده است. پس به زبان حال در واقع میخواد بگه من مبتکرش نیستم، اولین نفر من نیستم، قبل از من هم این قول بوده و قائلم داشته، محقق در معارج. عبارت ایشون رو در رسائل نقل کرده، من فقط مضمون عبارت محقق در معارج رو بگم. محقق در معارج میفهمد که هرگاه مکلف نسبت به یک حکم در زمان سابق یقین پیدا کند، وجود اون حکم رو احراز کند و پس از سپری شدن زمان در بقای اون حکم تردید پیدا کند، بدون اینکه دلیلی بر رفع اون حکم وارد شده باشد. بدون اینکه دلیلی در رفع وارد شده باشه، پس یقین ثابت بوده، شک کرده، دلیلی بر رفع هم وارد نشده. اینجا هم فهمید که بنا رو بر ابقاء حکم سابق یا به تعبیر دیگر جریان استصحاب میگذره، چرا که مقتضی برای بقا موجوده و مانع مفقوده، فیؤثر المقتضی اثره. پس در واقع کجا؟ چون اونجا که مقتضی موجوده شک شما در رافعه، وقتی شک در رافعه استصحاب جاری میشه. مقتضی که وجود داره شک شما، چرا که گفتیم برای اینکه دلیلی بر رفع نیومده. خب این اصل تفصیل. پس در رابطه با تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع که مرحوم شیخ آورده، محقق در معارج هم این مطلب رو داره و بیانش به این صورتی که عرض کردیم، البته مفصله. اونجایی به کتاب‌های الان نزدیک یه صفحه از محقق مطلب بیاره، مثال میزنه تیمم و اینها رو که دیگه نمیخوام وقت شما رو بگیرم. بریم سراغ این تفصیل. برای روشن شدن این تفصیل میگوییم در رابطه با دو لفظ مقتضی و مانع، این که مقتضی شک در مقتضی اگر باشد استصحاب جاری نمیشه، شک در مانع یا رافع اگر باشد جاری میشه، در رابطه با اینها سه احتمال وجود داره. ببینیم بر اساس هر کدوم از احتمالها چگونه بحث رو پیش میبریم. احتمال اول، مراد از لفظ مقتضی در این تفصیل همون ملاک و منات حکم است که به عنوان مرتبه اول از مراتب چهارگانه حکم از سوی آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه مطرح شده. چون میدونید در کفایه این جمله رو آورده، ولی بعد هم هی نقص ابرام داره، ولی خیلی هم میگن دیگه چهار تا مرحله، مرحله اقتضا، بعد از مرحله اقتضا مرحله انشاء، بعد از مرحله انشاء مرحله فعلیت، بعد مرحله تنجز. حالا اینجا میگیم منظور از اقتضا همون مرتبه اوله. اقتضا داره یعنی چی؟ یعنی وقتی نگاه کنیم به این موضوع، در این موضوع ملاک حکم هست. به تعبیر دیگر یعنی موضوعی که یا عنوانی که در صدد هستیم تا آن را به عنوان متعلق یک حکم قرار دهیم، ملاک اون حکم رو داراست. ملاک هم یعنی اگر امر به وجوب میخواییم بکنیم مصلحت داره، اگر امر به حرمت میخواییم بکنیم مفسده داره. پس ملاک حکم هم روشن است که مراد از ملاک یا منات حکم همون مصلحت و مفسده است که حکم شرعی تابع آن است. بسید شما میخواید در مورد نماز حکمی صادر کنید، نماز رو نگاه میکنید، این نماز رو قربان کل تقیین ناحیه یعنی فحشا و منکر فلان فلان، پس مصلحت داره، بزنم اصطلاحات واجب است، اون وجوب رو براش سعال میکنید. قبل از اینکه انشاء کنید اون مصلحت و مفسده رو در نظر بگیرید. غیبت رو در نظر بگیرید، میگید مفسده داره، میگید الغیبت محرمتون. چرا؟ چون مقتضی برای حرمت داره. مقتضی برای حرمت چیه؟ مفسده. پس این یک احتمال. مراد از اقتضا در اینجا بشه همون ملاک و منات، همون مرتبه اول از احکام، همون مصلحت و مفسده. خب در مانه نفیه داریم میگیم شک یا در مقتضیه یا در رافع دیگه. شک در مقتضیه با این بیان، لذا مراد از شک در مقتضی این است که وجود ملاک حکم در مورد این حکمی که یقین سابق به حدوث آن داشتیم، وجود این ملاک، وجود مقتضی مورد تردیده. آیا هنوزم اون مصلحت هست یا دیگه نیست. این رو دیم شک در مقتضی. آیا هنوز هم مصلحت داره؟ یا دیگه مصلحتی نداره؟ کی مصلحت از بین میره؟ مثل این که مقتضی برای حکم دیگری که اقوا از مقتضی این حکم است حادث شده باشه. اگر یه اقتضای قوی تری اومده جلوی اون اقتضا رو میگیره، نمیذاره اون اقتضا تأثیر خودش رو بذاره. خب حالا با این بیان مراد از شک در رافع این است که هرچند در مورد وجود ملاک حکم نسبت به این حکم یقین سابق به حدوث داشتیم، میدونستیم که مقتضی بوده، پس نسبت به مقتضی بحثی نیست، ولی تردید داریم که آیا چیزی که مانع از تأثیر این مقتضی در مقتضای خودش باشد تحقق پیدا کرده یا نه؟ زیرا شک در وجود رافع مانع بیاد تا اون مقتضی رو برداره. این نسبت به احتمال اول. پس احتمال اول از اقتضا در اینجا که رافع هم به تبع اون معنا پیدا میکنه، بگیم همون ملاک و منات حکم، همون چیزی است که به اصطلاح شما دیگر با آخوند معنوس ترید به عنوان مرتبه اول از مراتب چهارگانه حکم مورد توجه. دومین احتمال، احتمال دوم در رابطه با مقتضی و مانع در اینجا، احتمال دوم اینه که مراد از لفظ اقتضا یا مقتضی در این تفصیل عبارت از اسبابی است که برای تأثیر گذاری در مسببات، هر سببی در مسبب خودش، از سوی شارع جعل یا امضا شده است. چون ببینید اسباب یا اسباب تأسیسی هم یا امضایی هم دیگه، گاه یه چیزی سبب هست، سببیت و شارع ایجاد کرده، مثلا الان عرض خواهم کرده الفاظ انکهت و زبشت و اینها رو شارع قرار داده برای اینکه سبب برای زوجیت باشه، اما یه وقتی نه، سببیت بین اقلا بوده، شارع فقط امضا کرده. پس گاهی سببیت یک سبب از سوی شارع جعل میشه، قبلا نبوده، شارع این سببیت رو به او داده، مثل سببیت فرض کنید عقد نکاح برای زوجیت. در خارج از شریعت همچین سببیتی در بین اقلا نبوده. شارع میفهمد که اگر میخواد به اون مسبب به زوجیت که آثاری داره برسید از انکحت و قبل تو استفاده کنید، صیغه عقد یا از همون عقد نکاح. گاهی سببیت یک سبب در نزد عقلا بوده و شارع فقط همون سببیت رو مورد امضا قرار داده، جدید نیست. مثلا فرض کنید اگر ما بیع معاطات رو در شرع بپذیریم، بیع معاطات قبل از شرع نیز در بین عقلا سبب برای مالکیت بود، نقل و انتقال، بایع ثمن رو مالک میشه، مشتری مثمن رو مالک میشه. حالا فرضاً اگر این نوع از بیع مورد قبول شارع نیز قرار بگیرد، اونجا میگیم آقا معلوم میشود که شارع سببیت این نوع از بیع را برای مالکیت، برای این مسبب امضا فرموده، جعل نیست، از قبل بوده. خب این شد این که ما گفتیم ما اسبابی که برای تاثیرگذاری در مسببات از سوی شارع جعل، گاهی جعلیه یا امضا شدن، گاهی امضایی. خیلی خوب، حالا اینجا فرض کنید مثلا عقد بیع اثرش تحقق ملکیت، به تعبیر دیگر میگم آقا عقد بیع مقتضی ملکیت. منظور از مقتضی در اینجا شد چی؟ سببیت، یه سبب ملکیت. از اون طرف مثلا عقد نکاح اثرش تحقق زوجیت، به تعبیر دیگه میگیم آقا عقد نکاح مقتضی زوجیت، تأثیرش اینه که زوجیت میاد. اون وقت گاهی یه چیزایی میاد جلوی تأثیر این مقتضی رو میگیره، رافع این تأثیر میشه. مثلا بگید در مورد بیع مثل این که فسخ بیع به عنوان رافع اثر عقد بیعه، یا در مورد زوجیت صیغه طلاق به عنوان رافع اثر عقد زوجیت. اگر این شد بازم نسبت به ما نحن فی گاهی شک داریم که این عقد بیع آیا الی الابد یا اقتضاش شک داریم محدوده. یه وقتی نه میدونیم اقتضاش ابدیه، ولی نمیدونیم آیا بعدش فسخ اومده یا فسخ نیومده، رافع اومده یا رافع نیومده. و همچنین در رابطه با عقد نکاح یه وقتی نمیدونیم آن صیغه نکاح چقدر دور داره، مثلا تا 10 سال یا بیشتر. خب بعد از 10 سال میدونیم آیا بازم همین تأثیر رو داره یا نداره. یه وقتی میدونیم ابدیه اما نمیدونیم طلاقی به دنبالش اومد، رافع عقد اومد یا نیومد. و مثال های مختلف در این رابطه که فعلا این دو معنا رو در رابطه با محتملات این دو لفظ که در فرمایش مرحوم شیخ وارد شده مورد نظرتون باشه. احتمال اول این شد که اقتضا همون ملات و مناته. احتمال دوم این که مراد از اقتضا همون سببیته، منتها گاهی در اصل اقتضا رافع هم در مقابل اون اقتضا است، رافع اون اقتضا. اگر اقتضا ملاکه، رافع یعنی چیزی که بیاد ملاک رو برداره. اگر اقتضا سببیت، یعنی چیزی بیاد سببیت رو از بین ببره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.